الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
خب عرض کنم خدمت شما که وجه جمعی بفرمایید. نه، بعضی از انحارش از عقود جایزه میتونه باشه، به شرط میتونه از عقود جایزه باشه، اما رو خلیه و طبعه لازم. بعضی از انحارش میتونه جایز باشه، اما طبعه اولیش لازم، علامه و المشهور طبعه اولیش لازم. بعضی از انحارش میتونه جایز باشه، اونم با خیودی مثل شرط و با یه چیزای دیگه. دیروزم خوندیم، نه دیروز، مدتی قبل هم عبارت از محقق و علامه باز خوندیم. اصلا دلیلی دارن بر این که قرض باید از عقود لازمه باشه. بعضیا دلیلشون طبع معامله عقده قرضه، چون اگر قرار باشد مقرض وقتی یه چیزی رو به کسی قرض میده هر آن بتونه برش رجوع کنه، عملا مقترض اون استیفایی که میتونه داشته باشه رو نخواهد داشت. جانم میشه میشه اون قیودی که گفتم بستگی داره ما قیودش رو چجور تصویر کنیم. اما اصلا اینم برمیگرده به این که ما اول باید معلوم کنیم اصل تقسیم لزوم و جواز به حمل شایعش چجور به وجود اومده. یعنی ما وقتی میخوایم بگیم این عقد لازمه یا جائز، با چه دلیلی میتونیم معلوم کنیم لازمه یا جائز؟ این باید اول منشأش یه بار معلوم بشه. آیا منشأش اجماعات بوده؟ آیا منشأش لسان دلیلی بوده که این رو جعل کرده؟ آیا منشأش احکامیه که شارع رو بعضی از فروض و مصادیق ای بار کرده؟ مثلا از امام سوال شده، اینجا رجوع کرده، بعد امام گفته اشکال نداره، بعد ما از اون اشکال نداری امام فهمیدیم جائزه، خوش عاد فی مستاقن جائز بوده. این ریشه این که لزوم و جواز رو از کجای یک عقد ما میتونیم بفهمیم خودش یه بحثیه که ما انشاءالله تو احکام اصلیه که میخواییم وارد بشیم این رو بحث خواهیم کرد. مثلا الان امروز عده زیادی از فقها معاصرین مثلا قائلن به این که یکی از مهمترین ادله بر لزوم یا جواز طبع معامله است. بعد چجور تقریر میکنن طبع؟ میگن که آقا یه معامله ای که این معامله با این قیود کذا اندل عرف هست، شارع هم این رو امضا کرده. این معامله رو وقتی نگاه میکنیم همین مثل این استدلال، وقتی طبع این معامله، وقتی انعقاد این معامله با جواز سازگاری نداره، ما چجور بگیم معامله جائزه؟ بعد مثلا مشهور تا یه دوره طولانی قائل بودن به اینکه مضاربه عقد جائزه، تو لمعه هم اینو خوندید، حالا خواهیم خوند از عبارات شیخ هم نقل میکنه که میگن جائزه. اینا میان میگن نه لازمه. میگن چرا لازمه؟ میگن بخاطر این که این عامل وقتی پولو از صاحب سرمایه میگیره که بره باش کار کنه، اگه قرار باشه که این صاحب سرمایه هر لحظه ای بخواد رجوع بکنه و جائز باشه، عملا دیگه سنگ رو سنگ بر نمیاد. یا عامل به چه اطمینانی بلنشه بره تمام این پولو تبدیل کنه به جنس که بعد بخواد بره روش معامله ای انجام بده و ربحی به دست بیاد و اینا؟ پس باید طبعش اختزا داره که چیه؟ بعد فتوا هم میدن به لزومش. خب این فتوا اول باید معلوم کنیم اگه ما وجدانن ملاکمون تو لزوم و جواز مثل همین ملاک های تعبدیه که داشتیم و اجماع داشته باشیم بر لزوم، ما هم اجماع رو مثل شیخ تراکم زنون فی الجمله حجت بر حجیتی براش قائل باشیم، ممکن نتونیم از یه اجماع با یه استدلال این چنینی خارج بشیم. یه استدلال اشبه به یه استحسانیه، به یه مناطگیریه که معلوم هم نیست از کجا داره به وجود میاد. پس معلوم میشه که مسئله صرفا توقیفیه، مثل اجماع هم نیست. پس چیه؟ اینو باید ملاک شما معلوم کنیم. دقت کردید؟ آره. خب بریم سراغ توضیحی که از شهید شهید از شیخ اعظم گفتم به عنوان وجه جمع، دیروز بکنم همشو دیگه گفتم، فقط عبارتش مونده بود. خلاصش هم این شد که ما اینی که اینا گفتن ما باید لفظمون مادمون باید داله بالوضع باشه، ما اینو فعل جملهش ازشون قبول میکنیم، ما این وضع رو در ما نحن فی میپذیریم سلمنا، و این رو علا حد اون چه که قبلا در معاتاتم گفته بودیم که اجماع داریم که لزوم باید با لفظ انشاء بشه، علا حد او قرار میدیم، میگیم اون لفظی که میخواد لزوم رو بیاره باید حتما بالوضع هم باشه. این الان مقیدتر هم میشه، اون مورد الاجماعه داره مزیق هم میشه، لفظه دار لفظه موضوع. وقتی این رو میخوایم با عبارت هایی که خوندیم از این دستی ها که قائل به ظهور و کسرتش بودن، کسرت صیغه بودن، جمع کنیم، توقیفیت صیغه رو نپذیرفتن، جمع کنیم، میگیم که لفظی که حامل انشاءه در استعمال مجازی طبعا قرینه است، اون قرینه باید داله بالوضع باشه و این میشه وجه جمع. یعنی ما بود مثال زدم، گفتم مثلا تو میگی متعتو که، ها متعتو که دائما، بگو دائما دیگه لفظ دوام وضع برای عدم انتهاء زمانی شده، وقتی وضع برای عدم انتهاء زمانی شده دیگه نکاح دائم محرزه که دائمه، تعیین شما که نکاح دائمه نمنقطع داره با یه لفظی اتفاق میفته که لفظ وضع برای این معنا شده مثلا، درست شد؟ اما مثلا شما الان با این توضیح بود مثلا در مورد وقف گفتیم تو میگه بگو حرم تو که، بگو حبس تو مال مثلا اینطوری، اما علاوه قیود میاری مثلا ان لا یباع ولا یورس ولا فلان، این الفاظ وضع برای معنای وقف نشدن، اینا دوباره خودشون لوازم وقفن که باید به قرینه حالیه و مقالیه و مقامیه و امثال یه سری قرائن دیگه ما بفهمیم منظور وقفه، او دیگه به درد ما نمیخوره. خب همینو عبارتشو بخونم بعد یه جنبندی کنیم ادامه یه بحث بدیم جانم. حالا خود شیخ هم میگه، میگه وجه جمعی که من دارم میگم همه رو شامل نمیشه، حالا خود شیخ هم اینو تصریح میکنه. جانم نه نه نه، لفظ دوام برای عدم انتهای زمانیه دیگه، یعنی الان تو لغت هم بگیم دائما به چه معناست، میگه دیگه انتها نداره، از این معنا یعنی عدم انتهای زمانیه که ما نکاح دائم درست میکنیم، اون متعتو نکاحش میده، اما متعتو مال نکاح منقطع بوده نه مال نکاح دائم. الان چجوری بر نکاح دائم آوردی؟ میگه قید دائم رو که آوردم قید دائم هم بلوز دلالت میکنه، اون موقع متعتو به علاوه دوام نکاح دائم رو ما میده، اما اگه قید دوام نبود یه چی دیگه ای میگفتی که بر عدم انتهای زمانی تمام میشه. خب ولعل الاحسن منه میشه یه توجیه دیگه گفت. حالا بعد میگم وجه احسن بودن چیه، خود در واقع اون حرفی که جناب کرکی گفت دیگه کل حرفو جمع کرد. الان حرف ما بعضی از مصادیق ممکنه شامل به چرا احسن، اینو توضیح میدم، اینو داشته باشید تا آخر قصه، فعلا عبارت چه بخونیم یه دو تا نکته دیگه در موردش بگیم، یه دو تا عبارت دیگه بخونیم، اما مجموعش احسن بودن معلوم میشه. لعل الاحسن منه ان يراد باعتبار الحقائق في العقود، که باید عقد حقیقت باشه یا بالوضع دلالت کنه، یراد اعتبار و دلالت لفظیت الوضعیه، سوا که کان اللفظ الدال على انشاء العقد. من این قیود رو توضیح دادم دیروز، گفتم که لفظ ما اگر دال بر انشاء نباشه موقع از اجماع لزوم میریم بیرون، ببین داریم اونجا استفاده میکنیم، باید لفظ دال بر انشاءمون موضوعا للعقد باشه به نفسه، او مستعملا فیه خود لفظ دال باشد، یا مستعملا فی مجازن اما به قرینت لفظن، اما اون لفظ دوم موضوعا للعقد، او موضوع برای عقد باشه. آقا اون لفظ دوم اگر بخواد موضوع للعقد باشه خود چه جوری داره کار ما رو درست میکنه؟ به خاطر اینکه ما قبلا گفتیم که علت انتقال ما یا القه وضعی است یا قرینه است. وقتی استعمال مجازیه علت انتقال ما میشه قرینه. رجع الکلام کله الی القرینه، قرینه هم داله بالوضع، دیگه اشکالی ندارد. لیرجع الافاده بالاخره الی الوضع، تا نهایتاً آنچه که انتقال رو برای ما تأمین میکنه بالوضع باشه. خب حالا این که درست شد دیگه ما مشکلی با مجاز نداریم. از لا یعقل الفرق فی الوضوح، فرقی در وضوح، وضوح چیه؟ الذی هو مناط الصراحه. آقا مناط صراحت وضع نیست، وضوح انتقاله، یعنی همون ظهور معتدبه. شیخ داره عبارت ها رو به هم تقریب میکنه، میگه او که گفت ظهور، اونی که گفت معتدبه، اونی که گفت کل لفظ دال، اما ما میدونیم که دلالت در ناحیه انشا غیر از دلالت های دیگه است. با اونی که گفت وز، در واقع همشون یه حرف داشتن میزدن. لا یعقل بین افادت لفظ للمطلب به حکم لفظ، خود لفظ استعمال حقیقی، او افادت لفظ للمطلب برای اون معامله، اما به زمیمت لفظ آخر که اون لفظ آخر یدل بالوضع على ارادت المطلب من ذلک اللفظ، اون لفظ قرینه استعمال این لفظ، اما اون قرینه قرینه وضعی است، اشکالی نداره. خب حالا اینو یاد گرفتیم. و هذا به خلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنه حاله، یه قرینه حالیه وجود داره که دلالت میکنه، مثل اینکه او گفت حرم تو، بعد گفت الا ان لا یباع ولا یورث ولا یوهب ولا فلان. خب ما میدونیم چی کار داره میکنه که بالاخره الان این قبلش که اومده عقلایی نگاش کنید، این خود یه تیکه ای نیست از آسمون خلق شد انداختنش رو زمین، خود یه گذشته ای داشت، یه اومد پیش آقا نشست میخواست وقف کنه، بعد بهش گفتن سیغر انشاء کن، بعد خواست. ما به قرینه گذشته و مفاهمات و توافقهای گذشته ای که داشت با اطرافیانش انجام میداد، با شواهد انجام میداد، با آقای انجام میداد، او طرفم اومد این سیغر انشاء کرد، حالش هم قرینه حالی هم وجود داشت، ما میفهمیم مرادش چیه؟ وقفه. الان قرینه معینه شما غیر لفظیه، یعنی اونی که جز اخیر علت تام است برای تمام کردن دلالت غیر لفظیه، از بیرونه، یا لفظیه اما توافقات سابقه، قبلا داشتن با هم صحبت میکردن میخواست چی کارن کنه، گفته میخوام وقف کنم و اینا، که باز اینجا لفظ حامل انشاء نیست، این توافقات سابقه، ربطی به انشاءه نداره. یکون دلالتو علی المطلب بر اون معامله عقده لمقارنت حاله او سبق مقالن، اما مقالن که خارجن عن العقد، فان الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين، این که اعتماد بر این قرینه حالیه بشد یا اون حرفهای سابق مورد اعتماد قرار بگیرد، معین ما بشن، و ان كان من المجازات القريبه الجده، ممکن هم از جهت وضوح جز مجازات قریب باشه که در دوران بین او و سایر مجازات ما قرینه صارفه داشته باشیم، این انتخاب کنیم که اقرب المجازاتمون هم است. مشکلی هم با ایتیکش نداریم، لکن مشکل زبانی نداره، مشکل ظهوری نداره، اما مشکل فقهی داره. مشکلش چیه؟ رجوع اما بنی علی من عدم العبرت به غیر الاقوال فی انشاء المقاصد. ما نباید نه به شرط وجه جمع، بله بله، اونی که میگفت وضعه، یعنی میگفت علاوه بر صراحت چی دیگه هم میخوام، اونی که میگفت وضعه خب میگفت یه چی دیگه میخوام، حالا ما میخوایم وجه میخوایم جمع کنیم بین حرفاشون، درسته؟ ولذا لذا تأکید کردم، گفتم که داریم متعلق الاجماع مزیق میکنیم، اجماع به اصل لفظ بود، الان داره اجماع میشه به لفظ موضوع سریع همه هست اما موضوع. ولذا لم یجوزو العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقاله، او اخترانه حاله که تدل على ارادت البی جزمن، اصلا انقدر قرینه واضحه که کسی شک مقابلش هم نداره، لکن میگه به درد ما نمیخوره. پس ما در واقع داریم با همون دلیل تعبدی اجماعه میاییم وجه جمع بین این عبارت ها درست میکنیم. همون اجماعه که میگفت لفظ میخوام داره میاد اینجا محکم واقع میشه، تمام میکنه کار رو. شیخ میگه او من ما ذکرنا، حالا وجه ما ذکرنا در بیار، حالا که ما فهمیدیم باید اگر قرار قرینه ای در مقام انشاء حامل مراد ما باشه، قرینه علت انتقال بشه، قرینه باید لفظیه وضعیه باشد، یظهر الاشکال فی الاختصار على المشترک اللفظی، خودش که مشکل نداره، نه اتکالا على القرینه الحالیه معینه و کذا المشترک المعنوی. حالا اگه مشترک معنوی هم برای تعیین فردش قرینه حالیه معینه بخواد دیگه ما مشکل داریم باش. خب تمام شد آقا. خب حالا عنایت کنید یه تیکه دیگه بریم که این قصه تمام بشه، این گام هم باید به پایان برسه. شیخ میگه حالا یادتونه یه استدلالی خوندیم از عبارت علامه، گفت لأن المخاطبه لا یدری به مخوطبه، گفت اگر صریح باید باشه کنایه فایده نداره، چون در کنایه لأن المخاطب لا یدری به مخوطبه. شیخ میگه خوی حرف به ظاهره یه غلط، خب لا یدری به مخوطبه یعنی لفظ ظهور نداره، ما گفتیم مجاز حتی اگه بعیدم باشه ظهور ساز، چون حقیقت و مجاز اقسام استعمال و ظهوره. پس قطعا علامه با این بزرگیش مرادش این نیست، نمیخواد بگه کنایه مجمله ظهور نداره، اینو نمیخواد بگه. پس علامه چی میخواد بگه؟ علامه میخواد بگه آقا عنایت، معمولاً در کنایات قرینه معینه غیر لفظیه، یه مطلبی اضافه بر اطلاعات لفظی و بلاغی و اصولی مونه، این مطلبی که الان میگیم. سریع هم تو موضوع محاکمه قرار نگیر، نمیخوام بگم حرفش درسته، علامه اینو گفته در کنایات غالبا تعیین نهایی با غیر لفظه. چرا؟ چون در کنایه استعمال لازم میکنیم ارادت ملزوم، لازم معمولا اهم از ملزومه، میگیم کثیر الرماد کنایه از این که مهمون نوازه، خب این کثیر الرماد اهم از اوه، معمولا لازم اهم. حالا اینطوری بگو، این طبیعت اعم در یه بخشیش با این مصداق ما همراهه، یعنی عنوان کثیر الرماد هست مع مصداق ما، مصداقی که ما میخوایم، یعنی مهمان نواز بودن. یه جای دیگه همین عنوانه هست اما جمع میشه با یه مصداق دیگری که فعلا مربوط به بحث ما نیست، در یه جای دیگه جمع میشه با یه مصداق دیگه، در یه جای دیگه جمع میشه با یه مصداق دیگه، مثل عنوان حیوان که طبیعت عنوان حیوان یه بار جمع میشه با انسان، یه بار با فرس، یه بار با قرد، یه بار این هم همینطوره. عنوان وقتی عام و کلی شد ها، یجامع مع مصداقنا فی ناحیته، یجامع مع مصداق آخر و مع مصداق و مع مصداق و مع مصداق. حالا چیه که تعیین میکنه از این مصادیق، یعنی از این ملزومات متعدده این لازم این مصداق مد نظره؟ معمولا قرینه حالیه یا مقام استعمال محیط، اینا دلالت میکنه که کدوم مصداق مد نظر، فآخرش تعیین نهایی افتاد بر ذمه قرینه حالیه. خب وقتی افتاد بر قرینه حالیه، مخاطب باشد و فقط لا یدری به مخوطبه، مخاطب باشد قرینه حالیه رو به بحث اضافه کنه، یدری اما یدری که از اجماع بر لفظ خارج شدیم دیگه، کار آخر جز اخیر علت تامه غیر لفظه، که انه مراد علامه هم همین بوده. و یوم که گفتم محاکم لکو فعلا شیخ میگه علامه اینو گفته و یمکن لعل بشه یه طور توجیش کرد که ان ینطبق علی ما ذکرنا آنچه که ما گفتیم در عبارت علامه هم باشد الاستدلال المتقدم فی عبارت تذکره که چی گفته بود؟ به قولهی قدس سر رو علامه فرمود لأن المخاطب لا یدری به مخوطه، مخاطب نمیدونه چی شنید چی فهمید به چی داشتن میگفتن. از لیس المراد قطعا علامه نمیخواد بگد ان المخاطب لا یفهم من السیقه المطلب ولو بالقرائن الخارجیه، مراد علامه که این نیست. چرا نیست؟ این داره به دلالت اقتضا میگه، خب این بدیهیه که نیست، بدیهیه که کنایه ظهور داره، مراد جدی توش معلوم هست. به این قرینه میگیم منظور علامه پایی نبوده، خب اینو منم فهمیدم، یه طلب پای دویی هم میفهمه، یه طلب پای سهی هم میفهمه، علامه تو العظما خب پا چی بوده؟ بله المرادو علامه اینو میخواسته بگه که ان الخطاب بالکنایه لما شأن کنایه، یعنی این قصه کنایه است، لما لم یدل این کنایه علی المعنی المنشأ ما لم یقصد الملزوم، باید ملزومش قصد بشه تا معنای منشأ بیاد تو ذهن، و الا خود آنچه که گفته شده که مد نظر نیست. گفت سلت تو که ها، گفت مثال فقهی سلت تو که، آقا مقصود که انشاء سلطه نیست، چون انشاء سلطه خودش یه حکمه، خودش یه حکمه، باید ببینیم در قالب چه معامله ای داره این انشاء سلطه اتفاق، پس قطعا خودش که مد نظر نیست، باید ببینیم مقصود چیه. لذا اگر هیچی رو قصد نکنه سلط تو که باطله، هیچ فایده ای نداره، باید یه چیزی قصد بشه اینجا که این سلطه در قالب او باشه، پس یه ملزومی داره. حالا ملزومش سلطه اجاریه، سلطه ملکیه بیعیه، سلطه هبعیه، سلطه انواع سلطه. حالا اگر مثلا این زمین زراعتی هم باشه، ممکنه سلطه از نوع سلطه مزارعی هم باشه، ممکنه سلطه از نوع سلطه مزاربعی باشه، ممکنه هزار تا وجه میشه برای سلطه تصویر بشه، پس باید اول قصد ملزوم شده باشه اینجا. خب حالا سوال بعدی، یادتونو میگفتیم مبرز میخواد قصد، حالا قصد تو ما کجا بفهمیم چیه؟ قرینه معینه باید بیاد. قرینه معینه چیه که ما بفهمیم کدوم مصداق مقصود توه؟ حال و مقام و حرفای سابق و همه این خصوصیات هم، بلا تو خود صیغه دیگه چیزی وجود نداره. لأن اللازم الاعم، لأن اللازمه الاعم، لازم که اعم هست، کما هو الغالب، غالب اینه، نه بل المترد فی الجنایات. میدونی چرا؟ معمولا اگر تعیین ملزوم دوباره با لفظ اتفاق بیفته از اون کنایه ای که ابلغه خارج میشه، و حد یه جاش تو لفظ دیگه نما نبیاد که لفظ که مبهم بمونه، این ابهامش خوشمزش میکنه بشه. خب چی شد؟ باید ملزوم مشخص بشه، پس لازم اعم است، لا یدل علی الملزوم ما لم یقصد المتکلم، خصوص اون ملزومی، اون فردی که المجامع مع الملزوم الخاص، تا اون فردی که از، یعنی بگید فرد نگید، بگید اون حسه ای که از لازم داره با این فرد از ملزوم با هم جمع میشن، این باید مشخص بشه. فالخطابو فی نفسه محتمل، خطاب که گفته سلط تو که، حسه رو که معلوم نکرده، سلطه هم یه دائره وسیعی داره، کدوم حسه ای از سلطه؟ حسه ای که یه جامع معبه، یا حسه ای که جامع مع اجاره، یا جامع مع الهبه، معین نکرده. پس لا یدر المخاطب و بما خوطبه، مخاطب نمیفهمه چی گفته شد. و انما یفهم، بله ظهور داره، اما چجور؟ یفهم المراده، یفهم المخاطب و المراده بالقرائن الخارجیه، خارجی که الکاشفت عن قصد متکلم. تمام شد آقا؟ خب حالا قاعده رو بیارید، یه جمله بگم، یه جمله بیرونی، حاشیه حاشیه. یادتونه دعوا با مفتاح الکرامی داشتیم میخوندیم تو تنبیه هشتم، گفتم یکم جلوتر بریم، شیخ میگه، میگه که بابا من نه ادله ای که مثل طیب نفس و مثل ترازی فقط به عقد القلب و نه ادله ای مثل عقود و بی که مشهور میزننش به فعل خارجی، من هیچ کدومو فقط به فعل خارجی و به فقط به قلب نمیزنم، هر دوش داله بر هر دوه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم هم ضرورت الفقهه، بلکه قبل از فقه پیش خود عقلا، نه اینا عقلایی هن امضایی هن، پیش خود عقلا اینا باید یه جنبه عقد القلب داشته باشن، یه جنبه فعل خارجی. لذا متکلمم که داره اینو میگه، معلومه که عقد ال... معلومه که توی لا یحل مال امرئن الا به طیب نفسه قبول داره که یه فعل خارجی میخواد و یه طیب نفس. حالا تو این خطاب ما متمرکز رو حیث نفسانی شدیم. تو تجارتن انتراز که اصلا کلمه تجارت ظهور در فعل خارجی داره، اما تمرکزمون رو حیث ترازیشه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تمرکزمون رو حیث ترازی، اما تجارتن انتراز. تو اوفو بالعقود احل الله روی که اصلا بیع و عقد اسم برای اعم جمع بین جزء قلبی و جزء خارجی هم. این منات داشته باش. حالا با این نگاه بیه، یکی از عبارتهایی که شیخ یواش یواش شروع میکنه این حرفو هی گفتن تو فقه و ما سوندن، شیخ یا آقا ما قاعده رو قبول کردیم، ما قاعده رو قبول کردیم که قطعا در عقد یه قصدی میخواد، عقد از افعال اختیاریه قصدیه است، عقلا هم تا طرف مقابل قصد نداشته باشه، مثلا ساهی باشه، غافلا باشه، فعلشو ترتیب اثر، پس قصد میخواد. اما قصد فقط نه، مبرز میخواد، یعنی فعل خارجی میخواد. خب حالا فعل خارجی چی باشه؟ یا فعله یا لفظه، لفظه یا الان با توضیحاتی که الان اضافه کردیمه، با توضیحاتی که اضافه کردیمه، یا فی محل الانشاء دلالت صریح بالوزن داره یا فی غیر محل الانشاء. باز فی غیر محل انشاءش به دردمون نمیخوره. فی محل الانشاء ظهور معتدبه درست میکنه، اما باللفظ نیست، میگیم نمی، باللفظ نیست، میگیم نمیشه. اونایی که باللفظ نیستن یعنی مثل کنایات آخرش پاشون به قرینه غیر لفظیه بنده. و المفروض على ما تقرر في مساله المعاطات، فرزین است که ان النیت بنفسها، نیت فقط، فقط یعنی چی؟ یعنی فقط عقد القلب، به درد نمیخوره. او مع انکشاف النیه به غیر الاقوال، نیت ابو فعل دلالت کنه برش، لا تؤثر في النقل والانتقال، یعنی لازمش ها نجایزش، یعنی دعوام سر بیع و اجاره و ایناست. فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، پس با توجه به این توضیح ای کبرایی هم که قبلا خوندیم، برگرد سراغ ما نحن فی، پس در این جایی که کنایه است شما با عقد لفظی تفاهم رو درست نکردیه، با یه قرینه حالیه آخرش تفاهمت درست شده. لذا علامه میخواد بگه اینم به درد نمیخوره. الی هنا تم الکلام در وجه و توجیه، تمام. شیخ میگه اما این توجیه ما سبب میشه بعضی از مصادیقی که این آقایون تو سیاق گفتنه و مثال کنایه دیدن مثل خود علامه دیگه درست بشه، درست بشه، چون در اونجا دال ما بر تعیین مراد، تعیین اون حسه لفظیه وضعیه بوده، دال ما لفظیه وضعیه بوده. مثلا اگر گفت سلت تو که علیه علا ان تکون مالکن له، اینجا ملکه، مگه ما اول نیومدیم گفتیم نقل و ملک و اینا همه به معنای مبادله، به معنای بیعه؟ اینم گفته سلت تو که علیه، یا گفت سلت تو که علیه علا علا ان یکون لک به ازاء اون چیزی که تو به من میدی. خب این قید وقتی بیاد کنارش معلوم میشه او
معاوضه بیعیه است. دیگه چی میخوای؟
خیلی از کنایاتی که بله اون جایی که میگفت که اون جایی که میگفت که مثل همون وقفه که مثال زدم الا ان لا یباع ولا یورث، بله اونجا رو نمیگیره، اما جایی که قرینمون قرینه لفظیه معینه باشه باید شامل بشه. فای توجیه ما و ای تحلیل ما هم تو عبارت های علامه مثال نقض داره، هم تو عبارت های مشهور. یعنی ما وجه جمع به حسب ملاک درست کردیم، نه وجه جمعی که تمام اجزاء حرف او با تمام اجزاء حرف ای همه با هم جمع بشه. سلط تو کش که کنایه است، ماده ای که در صیغه اومده سلطه، سلطه عام لازمه، قرینه معینش لفظ.
کنایه خود در فرض این که لفظی نباشه داشتیم بحث میکردیم.
خود کی گفته بر فرض؟
گفتن قالب اینطوره این قید رو زدن.
میدونم، اما خب الان مثالایی که خودشون زدنه چی؟ ببین ما داریم جمع میکنیم، خود اون مثاله که من نمیخوام بیارم، او گفته مثاله رو، میگم اگر گفته باشه اون مثاله رو دیگه و از این جمله لعن المخاطب لا یذیب مخوطه به یه حرفی رو که من گفتم اراده کرده باشه اون مثال رو نباید بزنه، درسته؟ یه اجانب مباحثی من با علامه. اما حالا مخرج مشترک بگیریم، آقا عنایت کنید یه لحظه، عنایت کنید یه لحظه، چرا حالا بخواد برگردیم وجه احسن بودنم در بیاریم، چرا شیخ اومد به صدد وجه جر قرار گرفت که حالا یه وجه جمع از محقق کرکی گفت، یه وجه جمع خودمون؟ این خیلی نکته مهمیه تا روح حرف شیخ معلوم بشه. اینجا ببینید شیخ از اول بحث که شروع کرد بحث صیغه را، بحث صیغه را، بعد گفت سه تا بحث داریم، یکی ماده، یکی هیئت، یکی ترتیب و موالات و اینا، اومدیم وارد بحث ماده شدیم، اما اول شروع کردیم عبارات فقه ها رو آوردن. این اصلا الان ما کاری با روایات و آیات کنه، روایت و آیه وجود نداره، کنه یه دلیل معتبری که قشنگ امام ضابطه رو گفته باشد وجود های حسینی نداره. خب وقتی این وجود نداره، ای اگه وجود میداش من شیخ که تراکم زنونیم یه دفعه میمیدم سراغ عبارات فقها ببینم فقها به این فتوا دادن ندادن، چقدر فتوا دادن چقدر فتوا ندادن، چه بر عروسی داشتیم. ها فکیف به حالی که الان هیچ دلیل لفظی که ضابطه اولیه بحثو مشخص کنه، متر اولیه رو بزنه، وجود نداره، درست شد؟ خب حالا میخوایم بریم سراغ عبارات فقها ها. باز اگه عبارات دستبندی مشخص داشت، یعنی قشنگ یه عده‌ای میگفتن صراحت للکنایه، یا میگفتن وز تمام، یه عده‌ای میگفتن ظهور تمام، باز ما دعوایی نداشتیم. لکن از یه طرف میبینیم اکثر قریب به اتفاق فقها ها تعابیری مثل صراحت، مثل نفی کنایه، مثل کلمه وز، مثل کلمه حقیقت، للمجاز به کار برده. همین ها هم تو جای دیگه کلمه مثل ظهور به کار برده. بعد حالا اینا تو مباحث فقه استدلالی اندل فتوا هم که خواست آخرش فتواشو بده، به سیقی فتوا داده که مجازیه، به سیقی فتوا داده که با اثار با ظهور درست میشن نه با وضع. پس ما نحنفی شلوغ، درست شد؟ خب حالا که اینطوره، یا ما یه راه داریم بگیم آقا پس از این قصه عبارات فقها هم برای این بحث آبیگر نمیشه، چون این عبارات هم به شدت متشتتن من فقیه واحد، یعنی کل فقیه عند الاستدلال یه جور حرف زده، حرفایی که حتی ممکنه با هم نسازن، یه بار گفته وز، یه بار گفته صراحت، یه بار گفته ظهور. تو مقام فتوا هم مثالهایی برای صیغه عند الفتوا گفته که اینا مجزیه، که این مثال ها اصلا گیر دارن با اون مبنا. پس ما اصلا اینجا تفاوت قد بالاست که ما مایوسیم از این که از مجموعه این عبارات یا حجتی تو دستمون، اینا رو ریختیم تو آب میوه گیری، یه لیوان آب میوه درستی دستمون نداد، دردمون نمیخوره. یه نگاهه،
یعنی من توی ولو من تا حالا تو جای دیگه با تراکم بین این عبارات تونسته بودم یه فعل جمله حجتی به دست بیارم، اما اینجا نشد. یه نگاه، یه راهه. بله اگه به ای برسیم میذارمشون کنار، مثل کجا شیخی طوری شد، مثل دهن متنجس گذاشتشون کنار، همه عبارات ها رو گذاشت کنار. اما یه بار شیخ میگه نه، من در همه این عبارات به ظاهر متحافظ میتونم یه قدر متیقن پیدا کنم. حالا چجوری قدر متیقن درست میکنم؟ به این وجه جمعی که گفتم، این وجه جمعه یعنی نه خصوصیات مفرده ای بخش، نه خصوصیات مفرده ای بخش، نه خصوصیات مفرده ای بخش، نه یه جامعی که قدر متیقن تو عبارتهای اینجاست به انضمام قواعد سابقمون. این وجه جمع میتونه فی الجمله حجت من باشه. اگر ای بشه بعد موقع ای احسن از کلام محقق کرکیه. اگه با نگاه جمعه نگاه کنیم کلام محقق کرکی احسنه، چون کلام محقق کرکی کمتر در عبارات اونها تصرف کرد و بیشتر عبارات اینها رو با هم جمع کرد. اما اگر به نگاه منتخذ از حجت و استدلال بودن نگاه بکنیم، یه حرفی که من دارم میگم یه قابل دفاعه و از تو عبارت از جمع بین عبارات اونا به دست میاد. خب حالا چرا من اینو گفتم؟ شیخ این وجه جمع رو از حالا به بعد آقای حسینی میکنه ما آخرین حرف و مختار، یعنی ما دیگه حرفای گذشته رو میذاریم کنار. ببینید ما سیر بحثمون چی بود؟ اول عباراتی آوردیم داله بر صراحت، نفی کنایه، حقیقت، نفی مجاز، وضع، این واژه‌ها توش بود. بعد سعی کردیم اینا رو با هم جمع کنیم، همش رو بزنیم به وضع. بعد اومدیم گفتیم لکن ظاهر عبارات فقها عند الفتوا غیر اینه، اونا با اثر تو زور کل صیغتن که ظهور معتد به داره براشون کافی بوده. تمام آقا؟ بعد ایتیکه رو اگه یادتون باشه مفصل شهرت محصل، یعنی یکی یکی عبارت نقل کردیم براتون از اصل به، از انواع به، از سایر عقود یکی یکی عبارت نقل کردیم. اگر عبارت شیخ همینجا تمام میشد ما میگفتیم شیخ مختارش کدومه؟ ظهور وجدانا عبارت میخواستیم جمع ببندیم، ظهور بود. درست آقا؟ خب بعد اومدیم جلوتر، شیخ اومد سراغ وجه جمع. وجه جمع محقق کرد که گفت لعل الاحسن من اینه، اونو ولش کن بیار سراغ این مبنا. تو این مبنا ما قبول کردیم که یه وضعی باید در ما نحنفی باشه از اون قول، اما ملاک ظهور است از قول دوم. ملاک مجاز قریب و مجاز بعید نیست، ملاک ظهور است، قرینش دلالت وضعیه باشه یا استعمال حقیقی باشه. درست شد؟ وضع از این قول گرفتیم، ظهور از اون قول گرفتیم، دوتا رو مبتنی کردیم برای اجماعات سابقه که تو بحث معاتات داشتیم. الان این آخرین حرف و این فعلا به منزله مختار شیخه. دیگه شیخ با قول دوم و گذشته کار نمی کنه. حالا از این به بعد دو پله دیگه داریم، دو پله دیگه شیخ تهی می کنه. بگو آقای حسینی. وصول به منزله اون جزء خارجی عقده. این رو همونجا براتون تعبیر کردم، تصریح کردم به این کلمه، گفتم داریم وصول رو به منزله جزء خارجی میپذیریم. حتی براتون گفتم قبلا میگفتیم 4 تا فعل، بعد گفتیم 2 تا فعل، الان میگیم وصول. این وصول قائم مقام او دو تاست، یعنی جزء خارجی اینه، نه که جزء خارجی نداریم اینه. بعد حالا بعد این معامله چیه؟ دهن باز کن بگو. جائزه معاتات
الان خواهد بگیم لازم
کافی نیست
برای لزوم و جواز. قید اضافه کردم تو عبارت، گفتم برای لزوم و جواز. خب قید زدم گفتم لزوم منظورشه. خب قید زدم و بیرون تمام بگو.
بعدش اگه
قول قید زدم خودم قید زدم خب من قید زدم پس من ببخشید اینجا برای چی نشستم؟ برای که این قیدا رو بزنم که مشکل حل بشه دیگه. مثلا نمیشه
گفتیم محفوظ علامه
میگه یا نه؟
بگیم محفوظ داره محفوظ علامه رو
نه 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 داره مختار خودشو میگه، داره مختار خودشو میگه. شیخ میخواد جمعش کنه این دیگه. این و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا حرف علامه با توجیه که دیگه حرف ما ای باشه، چون الان میخوایم وارد بعد بشیم میبینید که ما بعدن با ای کار میکنیم. ما دو پله دیگه بحثو میخوایم ترقی بدیم. این ترقی تا اینجاش بود. بگو آقا بگو.
این برنامه مختار باشه قبول دیگه جمعه. اگه
بخوام کلماتون رو بگم خود شیخ آخرش داره. خب من همین الان گفتمش دیگه، اذیتم نکن، حرف تکراری نزن. من گفتم که نمیخوام همه حرفاشونو با هم جمع کنم. میخوام قدر متیقن برای حجت خودم درست کنم و توشون اذیتم نکن دیگه.
قدر
متیقن
نیست.
ای خدا شکر. خب تو اگه شیخ میخواسته بگه وجه جمع عموم یعنی جمع بین عبارات اونا، خب که لا یسر من فاضله. فضل شیخ اعظم. خب میخوام با ما لا نافی حرف بزنیم، با مکاسب تیکه تیکش کنیم بریزیمش بره.
خب وجه جمع داره
مطرح. بابا خب وجه جمع یعنی این، حالا جلوتر میریم میبینی. خب یه بار گفتمش آقا حرف درست، من اشتباه کردم، ولش کن بریم بعدی. والا خود دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. گام بعدی خودش یه قصه ای با یه قصه ای شروع میشه. گام بعدی با یه قصه ای شروع میشه. ما قصه رو میگیم، مطالبش میخونیم، بعد در ذهنش میگیم این چه جور گام بعد بحث قبل میشه. تا دو تا مطلب و حواستون باشه دنباله بگیریم. این سریاله تو این فصلش دنبال یه داستان اصلیه، با اون داستان اصلی شروع میشه، بعد داستان قصه کلیمون در ذهن یه هویدا میشه. حالا سر قصه چی الان اینجا؟ آقا به اصطلاح امروز معاصرین، معاملات امضایی یا تعبدی اختراعی توقیفی؟ امضایی. تمام. به اصطلاح قدما نحوه لسان ادله در عبادات با نحوه لسان ادله در به معاملات، بعضی از معاملات، غالب معاملات، حالا نکاح و طلاق باید دعوایی کنیم روش، اما در غالب معاملات مثل بیع اجاره اینا لسانشون فرق میکنه. لسان معاملات لسان توقیف نیست. حالا میخواید بهش بگید امضا، بهش بگید اختراع نیست، نمیدونم، اما این لسان توقیف نیست. لسان صلات توقیفه، لسان اینا توقیف نیست. تمام آقا. لذا اگر کسی در معاملات بخواد با نگاهی که به عبادات داشته نگاه کنه بدبخت میشه. لذا ما راحت تو معاملات تنقیه منات میکنیم. این تنقیه منات تمثیل نیست. چرا؟ چون مناتاتش عند العرف روشنه، اما تو عبادات حق ای کارا رو نداریم. تمام؟ خب شیخ میگه این مسلمه. لذا اگه کسی گفت توقیف اصلا حرفش قبول نیست. اما عباراتی داریم از کبار فقها که این عبارات ظهور اولیشون توقیفه. همه این که گفتیم بدیهی البطلانه چه کار کنیم حالا؟ شیخ عبارت ها رو میاره یکی یکی توجیهشون میکنه که اونا منظورشون توقیف نبوده، ولو ظاهر اولیشون ظهور در توقیف داره. درست شد؟ خب حالا این ربطش به بحث ما چی میشه؟ بحث و ناهنا در صیغه است. اگه بخوایم توقیفی باشیم، فقیهی که میخواد با مدل و پوزیشن توقیف وارد استدلال بشه چجوری نگاه میکنه؟ اول میگه یک دو سه اسکتو، حرف نزنید، جدی شد مسئله، بریم ادله رو بگردیم ببینیم شارع گفت صیغه چیه، مثلا صیغه بی چیه. اگه نگفت بدبختی، اگه گفت هر چی گفت نوکش هم هستی. اما اگه بخوایم با مدل امضا و غیر توقیف نگاه کنیم، میگیم آقا شما چه صیغه هایی بلدی؟ ازت سوال میکنی، میگه آقا اینه بلدم، اینه بلدم، اینه. میگه همه رو بنویس. میگه حالا بریم بگریم ببینیم شارع ردعی کرد یا ردعی نکرد. ردعی هم نکنه کار تمامه. پس الان این توضیح که دادیم میخوایم با بحثای قبل جمعش کنیم بعدن. بعدن حالا فعلا خودشو بشنویم تا بعدن با گذشته. اینو گفتم بعدن که کسی الان سریع نره سراغ مبنای دوم که ظهوره یا چی، با فعلا رو مبانی گذشته نبرید بحثو. خب حالا جناب شیخ میگه آقا بریم سراغ عبارات فقها، ببینیم تو عبارات فقها چی وجود داره که ظاهر اولیشون توقیفه. میگه آقا در عبارت فخر المحققین، در عبارت فخر المحققین این مطلب آمده که معامله وقتی میخواد انشاء بشه، معامله وقتی میخواد انشاء بشه باید با عنوانی که در لسان شارع برای اون معامله به کار رفته انشاء بشه. معامله وقتی میخواد انشاء بشه باید با عنوانی که در لسان شارع به کار رفته انشاء بشه و الا به درد نمیخوره. خب این عبارت ظهور در توقیف داره، یعنی اون عنوانی رو که شارع بهت گفت فقط، نه اینکه هر صیغه بلدی بیا ببین ردعی شد یا ردعی نشد. بگرد ببین شارع چه گفت، صیغه را چه معین کرد. شیخ میگه نه، منظور فخر المحققین این نیست. منظور فخر المحققین یه حرفیه که درسته، نمیخوایم هم توجیهش کنیم، که درسته، لذا به رأس المال گذشتمون یه حرف دیگه اضافه میکنیم که حرف فخره. میگیم باید اون چیزی که حامل انشاء شماست از عناوین موجود در لسان شارع هم باشه. پس قید دیگه هم اضافه شد. تا قبلا میگفتیم لفظ باشد برای لزوم، بعدن اومدیم گفتیم لفظه باید صریح و ظهور متدبه داشته باشه، بعدن اومدیم گفتیم این ظهور متدبه باید از نوع وضعیه باشد، لفظی که میخواد تو انشاء کار تمام کنه وضع باشه. الان داریم میگیم علاوه بر این که وضعه باید در لسان شارع هم موجود باشه. حالا یه تیکشه بخونم بخشو دقیقش ادامه میدم. ثم انه ربما يدعى ادعاش چی؟ ان العقود المؤثره في النقل والانتقال اسباب شرعيه توقيفيه. گفتم نگاه توقیفی ثمره داره، ثمرش توضیح دادم براتون، که ما حكي عن الايزاح، ايزاح الفوائد، ايزاح الفوائد شرح قواعد علامه از فخر المحققين، من ان كل عقد لازم که وضع الشارع لئین عقده صیغتا مخصوصا بالاستقراء حکایت شده از ایزا، که ایزا گفته نگاه کن ببین شارع چه صیغه ای رو گفته، استقراء کن برو روایت ها رو بگر ببین شارع چه صیغه ای گفته، فلا بد من الاقتصار بر همون صیغه علل متیقن. این ادبیات ادبیات توقیفه. خب شیخ اعظم میگه عقول و هو کلام، هو نه یعنی کلام فخر، هو این که بگیم توقیفه و فخرم داره توقیفو میگه، کلام الله محصل له عندما لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثره الاتيه بعضها. بابا همین الان من تو ضمن قول دوم نشونتون دادم علما گفتن که کل لفظ ید الکفایت میکنه، داره روایات هم که سیاتی لذا اصلا یه حرف معنا نداره که معاملات توقیفی باشن. و اما ما ذکره الفخر، فخر چی میخواسته بگه؟ اینو میخواد بگه، لعل المراد فی من الخصوصیت المأخوذه فی الصیغه شرعا، اینکه گفته خصوصیتی که شارع گفته یه این خصوصیت چی؟ اشتمال الصیغه علی العنوان، اون عنوانی که المعبر عن تلک المعامله به اون عنوان فی کلام الشارع. بود گفتم تو شعر تو روایت گفت استوثق به مالک برا رهن، پس کلمه وثیقه در لسان شارع آمده است. فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عن العلاقة في كلام شارب النكاح، یه روایت کلمه نکاح براش بکار برد، یه روایت کلمه زوجیت براش بکار برد، یه روایت کلمه متع براش بکار برد، فلا بد من اشتمال عقدها، عقد این علاقه، وقتی میخواییم این علاقه رو ایجاد کنیم علا حاضر العناوین، سیخش باید این عناوینو، یکی از این عناوینو حداقل داشته باشه. فلا یجوز العقد بلفظ الهبه، بگه که آقا خودم رو به تهبه کردم، بگه بزع رو به تهبه کردم، تملیک کردم، فروختم، خودم رو به اجاره دادم، اینا نمیتونه بگه، ولو مراد جدی هم واحد باشه. فلا یجوز العقد بلفظ الهبه اول بی اول اجاره او نحو ذلک، دیگه با اینا نمیشه، باید با عنوان منصوصه در لسان شارع کار بشه. و ها کذا الکلام فی العقود المنشأة للمقاصد الاخرى، بقیه هم اینطوره، کلبیع و الاجاره و نحوه ما. آقا از اینجا می‌خوام یه نتیجه بگیریم، یادتونه قبلا گفت که اجاره به صیغه آریه، درسته؟ شیخ میگه دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ نه چون ظهور نداره، نه چون قرینه وضعیه نیست، نه نه فرض کن قرینه تام وضعیه است، چون اون این عنوان یعنی آریه به جا اجاره در لسان شارع استعمال نشده، یه روایت پیدا کرد استعمال شده، مشکل حل. پس یه قید دیگه ای هم اضافه شد. حالا چرا اینطوره؟ شیخ توضیحی داره، فردا میخونیم.